بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثره، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل اسم عرز لي فلم أهجره. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. یکی از مسائلی که در دینمون بسیار تأکید شده بیش از اونچه که معمولا فکر کنیم مورد توجه قرار دارد و اصرار بر آن شده است، مسئله ارتباط گیری با پروردگار متعال و مناجات با حضرت حق مسئله دعاست. اهمیت ارتباط با پروردگار اونچنان روشن است که نیاز به استدلال نداره. بسیار بدیهی است که ارتباط با خداوند متعال که ارتباط با قدرت بی عجز، علم بی جهل، رحمت بی کران، حی لا یموت، این ارتباط مایه افتخار است و مهمترین افتخار. عقل بر این معنا حاکم، شعر بر این معنا مصر. تا اونجایی که آیه‌ای که خوندم که همون اواخر سوره مبارکه فرقان است چنین فرموده است: پیامبر ما بگو به بندگانمون که اگر دعای شما نباشد مورد اعتنای ما نیستید. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. حالا به هر صورتی که این ارتباط انجام بگیرد، از نظر اصطلاحاتی که اهل دعا دارن، به صورت ذکر باشه، به صورت ورد باشه، به همین عنوان دعا باشه، که معمولا اگر چنانچه دعای مخصوصی در ساعتهای بخصوصی، وقت مخصوصی، با شرایط مخصوصی انسان مقید بشود که انجام بدهد، معمولا ورد گفته میشه. اون وقتی که درخواستی در خواسته انسان و ارتباط انسان با خدا هست، باز به طور اکثر دعا گفته میشه. اون وقتی که خیر چنین قیدهایی درش نباشد، ذکر گفته میشه. گاهی هم هر کدام جای دیگری استعمال میشه، ولی به طور اکثر اینه. حالا به صورت ورد، به صورت ذکر، به صورت دعا، این ارتباط گیری با خداوند متعال اونچنان مهم است که اینجور تعبیر شد: قل ما یعبأ بكم ربی، خدای من به شما اعتنایی نمی کنه اگر دعاتون نباشه. معلوم شه خیلی مسئله دعا مهمه. البته اعتنای خدا هم اینجور نیست که به ذهنمون بیاد خیلی اهل دعا که نیستن، هیچی، منکر همه حقایق هم هستن و همه چیز دارن. زود به ذهن انسان پول بیاد و زندگی مرفعی و ثروتی و امکانات دنیوی. خیر، عنایت پروردگار و لطف خداوند متعال دستگیری هاییست که موجب سعادت ابدی انسان هاست. با توجه به این که اشتباه نشه، عنایت خدا، توجه خدا، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. لذا هر که حالت خضوع و خشوع و ارتباط گیری و مناجات جدی با پروردگار از نظر کیفیت، از نظر کمیت بیشتر موفق باشد، بیشتر مورد عنایات حضرت حق است. تا اونجایی که بعضی از تعبیرها شده که در ارتباط با ارتباطات بسیار قوی با کیفیت فوق العاده هست، حالت خضوع و خشوع در پیشگاه حضرت حق وقتی در یک وضعیت متناسبی انجام بگیرد، وضعیت فوق العاده ای، وقتگاهی تعبیره شده که نقل شکم مشکله و باید در ترجمهش دقیق شد که سوء استفاده نشه، بعد برداشت نشه. خاطرم میاد در احادیث معراجی است در ارتباط با خطابهایی که در معراج به پیامبر گرامی شده است: یا احمد ما عرفنی عبد و خشع لی الا بازم یکم مردد شدم بگم نگم، حالا پیش آمد گفتیم کسی برداشت نامناسبی به ذهنش برسه بعد نیست صحبت بشه. بعد ما عرفنی عبد و خشع لی الا و خشعت له. چقدر لطف میشه این لطفه، این عنایته. ما عرفنی عبد و خشع لی، اون بنده‌ای که من رو شناخت و برای من خضوع و خشوع داشت، نشناخت بنده‌ای مرا الا اینکه وقتی که شناخت و خشع لی، الا اینکه من هم در ارتباط با او این چنین. خودم تعبیر نکردم درست، خیلی عجیبه. یعنی این کمال لطف پروردگار است که در ارتباط با مسئله دعا و خضوع و خشوع قلبی انسان در پیشگاه حضرت حق است. یعنی که بسیار بسیار اهمیت داره که انسان غفلت از این جهت نداشته باشه و هرچه بیشتر بهتر در جهت ارتباط گیری با پروردگار و کیفیت ارتباط ارزنده، حالا عرض شد به هر صورتی ورد و ذکر و دعا، حالت خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند متعال داشته باشه، اونجاست که زمینه ریزش رحمت پروردگار و الطاف خاصه الهی برای چنین بنده‌ای بسیاره. اون وقت به صورت مختلف انسان در راه میره متوجه به خدا، نشسته است، مشغول کارش هست، در حال قیام، قعود. اون وقت البته اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجدون باکن، و از اون بهترین حالاتی که در ارتباط با مناجات با خداوند است و دعا، که اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل تعبیر شده، نزدیکترین حالات انسان به خداوند متعال وقتی است که در حال سجده است و گریه. اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجدون باکن، حالا نمیخوام که ذهن بعضی رو مشوش کرده باشم، ولی خیلی جایی تأسف هستم به تو اشاره میکنم، رد میشم. من در فسوس دیدم این کتابی که پر است از حرف هایی که بسیار بسیار زشت است، تعبیر زشت هست میکنم، نادرست است. و خدا خیر بده که از بزرگان، از افاضل، از عزیزانمون رو که یک دور به عنوان اون چه که اشتباهاتی که در این کتاب هست بررسی کردن، که امیدواریم به زودی چاپ بشه و از کارهای بسیار ارزنده است و قبلا هم یک جزء و در این مورد چاپ کردند و چاپ هم رسیده. خدا انشاءالله موفقترشون بداره که تمامشو انجام دادن بشه که در اختیار فضلا قرار بگیرد و مطلب مشخص بشه. این کتابی که پر است از حرف های بسیار بسیار ناپسند، اونجا اینجور داره که اقرب و اعظم و مواقع شهود الحق فی النساء. وقتی که بازش نمی کنم به خاطر جهاتی، اعظم و مواقع شهود الحق فی النساء. اون آقایی هم که از معارف است و شعر زد و فارسی در اختیار عموم گذاشته شده، وقت در شعرش اضافه میکنه ای اند مواقعت النساء. در اون شرحی که هست حدود صفحه 606 از کتابی که به عنوان شرح فسوس هست، ای اند مواقعت النساء. اما اون چه در وحیه چیه؟ اقرب ما یکون، اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجد باکن. در هر حال یه حاشیه نرفته باشیم، پس اینجور شد که بسیار بسیار مهم است این حالت خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار از بهترین حالات. غیر از این که درخواست انسان در دعا خود این مطلب باشه، خود خضوع و خشوع باشه، هر اون چه انسان در دعاش از خدا بخواد، اون حالت دعا که خضوع و خشوع است فوق اون خواستش. یعنی انسان خیلی جدی داره از خدا من میخواد چیزی، حاجا ما یک صلواتی میفرستیم که شما تو جا ننشسته باشیم و حالا اینجا جا هست اینجا صلوات صلوات دیگر هم بفرست. خب صلوات سوم هم بفرستیم. این رو داشتم عرض میکردم که اون حالت دعا به طور اکثر مهمتر است از اون چه که انسان در دعایش از خداوند درخواست داره. یعنی مثلا دعا میکنه خدا خانه ندارم، خانه دار بشه، بسیار پروردگار را گرفتاری مالی دارم، رفت بشه، بسیار خوب. خدایا فلان کمال و خوبی و خیر رو میخوام، بسیار خوب. این حالت توجه و درخواست و خضوع در پیشگاه خدا از اون خواستش مهمتر. این حالت ارزشش بیشتر. در هر حال پس مسئله دعا بسیار مهم است و دعا ارتباط عاجز است با قدرت مطلق، ارتباط جاهل است با علم محض، ارتباط فقر است و فقیر با غنای مطلق. اینه که خیلی دعا مسئله مهم بود. و در یک جمله آقا از تعمیر دارن فرمان که فرزندشون که پسرم کلید همه گنج ها را دوست داری که در اختیار تو بگذارم، کلید همه گنج ها دعاست. که انسان از خداوند متعال بخواهد، وقت امور دنیوی اخروی خداست دیگه، چیزی برای خداوند متعال مشکل نیست و اوست که بر هر چه اراده کند تحقق پیدا میکنه. اون وقت به خصوص که انسان توجه داشته باشد که امور دنیایی و شؤون این عالم مشروعش هم تموم میشه، فانی است، به سرعت از بین میرود. یکی از دوستان میگفت که یکی از رفقامون که ثروت بسیار کلانی داشت، مشکل بود حساب کردن صنعتش، میگفت وقتی مرد من اون وقت یک احساس بیشتری کردم که چقدر شون این عالم پوچ. وقتی میخواست گاهی صحبت کنه کارهایی داشت، سندهای تبریز بیارید، سندهای مازندران بیارید، سندهای خراسان رو بیارید، سندهای کجا رو بیارید، سندهای کجا رو بیارید. میگم یک دفعه بودم که اینجور برنامه بود، گیج شدم من، این سندهای پرام، سندهای پرام، بعد هر جورم دستور یه چیزی میداد. بخور فوت شد، سندان مونده، حالا هر چی کار خیر کرده که کرده، خوش با حالش. وقت هر چه بیشتر انسان در این درخواستش، درخواست کمالات، درخواست فضائل، آگاهی های مهم، حرکت صحیح در مسیر سعادت و در جهتی که برای ابدیت او نافع، از خداوند بخواد، و اون وقت خداوند متعال است خواست که جدی باشه. او هم بخیل نیست، هرچه هم بخواهد انجام میشه. گاهی هم خداوند گله می کند از بندگانش، به لسان معصوم بیان شده، ابخیل انا فیبخلنی عبدی، من بخیلم که بنده من نسبت بخل به من میده، به دیگرانی توجه داره، به من توجه نمیکنه، از من نمیخواد. ابخیل انا فیبخلنی عبدی. آره، خب ما اصلا این حرفایی که گفتم باور کنید هیچ کدومشه تو ذهنم نبود که بگم. من میخواستم این چند جمله دعایی که خوندم از صحیفه، یکم عظمت این دعاهای صحیفه رو عرض کنم، بعدم این چند جمله رو ترجمه کرده باشم. عذرخواهیم میکنم از بزرگواران عزیزانی که عرایض من توضیح واضحات براشون، ولی تذکرات از انشاءالله بره همون خیر باشه. حالا به مناسبت های این دو ماه محرم و صفر یه صحبتی مطرح می شد، گفتیم بعد از این مناسبت ها یه چیزی شروع کنیم. به نظرم رسیده که انشالله از دعاهای صحیفه سجادیه شروع کنیم، قسمت به قسمت دعاهای کوتاه‌تر، تا شاید خداوند عمری مرحمت کنه بتونیم یه بخش زیادی یا همشو به فضل پروردگار در سطح توضیحات معمولی توضیحاتی داده باشیم و اینها حفظ شده باشه به فضل الهی. حالا در ارتباط با این دعایی که الان خوندم، خب این مجموعه صحیفه سجادیه رو که توجه داریم همه، یه مجموعه گرانقدر، یک مجموعه نفیس بی نظیر، عالی ترین معارف اعتقادی به صورت دعا و در ضمن دعا گفته شد. عالی ترین مسائل اخلاقی به صورت دعا صحبت شده. عالی ترین دستورات سعادت بخش نفسانی روحی در این دعاها آمده. وظایف مختلف انسان در ارتباط با خدا آمده. وظایف انسان در ارتباط با دیگران آمده. وظایف انسان در ارتباط با خودش آمده. همه اینها هم به صورت دعاست و چون در ارتباط با خداوند متعال هم حضرت حرف می زدن، مطالبی رو می گفتن، از یک لطافت خاصی به نظر می رسه برخورداره. یعنی گفته های حدیثیشون فوق‌العاده است، به عنوان این که اصحابشون خدمتشون مطالب رو بیان می کردن، معلومه مهمه. ولی وقتی که دارن با خدا حرف می زنن، اون حالت ارتباط خاص با پروردگار، اون وقته که مسئله خیلی فرق میکنه. لذا از یک وضعیت غیر قابل توصیف برخوردار است این دعاهای حضرت سجاد و دعاهای همه معصومین علیه السلام. و بسیار هم شگفت‌انگیز است برای کسی که یک مقدار توجه داشته باشد، تدبر کند که چه کردن در این دعاها. عبارت از نظر فصاحت بلاغت شگفت‌انگیز، محتوای مطالب شگفت‌انگیز. یادم نمی رود دیگه، حالا امشب بیشتر به این حرف و مقدمات گذشت، ولی یه جملهش انشاءالله ترجمه میکنیم که در مدینه منوره بود، بعد از نماز عصر بود، گاهی برای بعضی دوستان نقل کردم، متوجه شدم که یک دو نفری پشت سر هستن که اینا یک موقعیتی مثل این که دارن. برگشتم بعد از نماز، بود یک سلام بهشون کردم و جواب دو گفتم خب شما از کجا هستید، چه کار میکنید؟ گفتن همین مدینه هست. گفتن که کارتون چیه؟ گفت انا استاد الجامعه الاسلامی فی المدینه، استاد جامعه اسلامی، استاد دانشگاه، استاد مراکز علمی شد. و هازا اخی، نفر دیگم که کنارشون بود، این هم همینطور استاد جامعه است. و ما استخدام شدیم از فلان کشور برای این کار اینجا. گفتم چی تدریس میکنین؟ گفتن که تفسیر و حدیث و تدریسمون در ارتباط با این هاست. خب دیدم رشتش خود رشته خودمونه، زمینی صحبتی هست. گفتم از بین تفسیرها چه تفسیری خیلی خوبه، بهتر از همه تفاسیره؟ گفت تفاسیر قسمت های مختلفی داره، هر تفسیری یه جهتی داره، بعضی جهات تاریخیش قویست، بعضی جهات حدیثیش قویست، بعضی جهات ادبیش قویست، بعضی جهات کلامیش قویست و مختلف از جهات مختلف. نمیشه گفت کدوم تفسیر از همه تفسیرها بهتره، جهاتش مختلفه. گفتم که انکم متخصصون به تفسیر دیگه. خب اونجا هم دو شکست و بسته عربیم گفت. گفتم مثل این که شما تخصص در تفسیر دارین، که زیادم گفت، شاید بی مبالغه هم 20 تفسیر شما رو که هر کدوم در یه جهتی. گفت نه، هم خیلی مؤدبانه و خضوع گفت بله اینجوریست. گفتم خب بس استفاده کنیم از شما، وقت نیست سوالی بکنم، پاسخ بفرمایید. گفتم پیغمبر اکرم که معصومن، گفت خب بله. و بعد اول سوره فتح رو مطرح کردم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر. میخوام وارد این بشم کل وقت گرفته میشه. گفتم این زن چیه؟ یه چیزی گفت و من یه چیزی گفتم، بعد من یه چیزی از حضرت رضا علیه السلام نقل کردم دیگه مفصل. خیلی گرفتش، گفت وجیه وجیه وجیه. حالا منظورم این بخششه. این قسمت که تموم شد گفتم از این تفسیری که شما گفتی من کم کتابم، یه تعدادی از این تفسیرها دارم از اینه که شما گفتی، ولی شما از کتابای ما چیزی ندارین. تعرف صحیفة السجادیه، گفتم کتاب دعا از حضرت سجاد المدفون فی البقیع میشناسی؟ گفت ما عارف صحیفه. یه کسی که تخصص در تفسیر داره در این حال، گفت ما عارف. نم چقدر مظلوم واقع شده بیانات اهل البیت علیهم السلام. بعد معمولا دیگه خب همراه مانید صحیفه اون وقتان متعدد میبرده مصرف میشد، و صحیفه در آوردم و من دعایه علیه السلام لجیرانه آمد. دیگه باز کردم اینو من میخوندم، این همینطور هی میامد طرف من. گفت ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بعدن من شمردم حدود 30 تکلیف حضرت سجاد علیه السلام برای همسایه با همسایه محرر فرمودن که همسایه با همسایه چی چیزا رو مراعات کنه. حدوداً 30 اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. این بسیار شگفت زده شد و با تعجب هی می آمد جلوتر و می گفت وجیه وجیه ماشاءالله ماشاءالله. من اون صحیفه که دست من بود دیگه، حالا نمیدونیم صحیفه آگاهی مختلف میشه، دعای بعدش من دعایی علیه السلام لأهل صغور بود، وقت اونم خوندم، اونم خوندم، هنوز میتونستم بکنم، حالی بود بکنم، خوندم دیگه. اون دعا هم که از اون دعای عجیب من دعای اهل اسلام و اهل صوف، این مبهوت شده بود. و بالاخره گفتش که خب اینه میفروشی؟ میخرم از ترچی بفروشی؟ گفتم نه احبالک میدم بهت. متاسفانه اون آدرس داد و ما هم آدرس دادیم، ولی من دیگه پیگیری نکردم، از اشتباه از بنده بود. در هر حال این وقتی این دعاها رو میشنید اصلا مبهوت میشد که اینا چیست، چقدر عالی فصاحت و بلاغت و محتوا و همه چیز. حالا در هر حال انشاءالله کم به کم از این دعاهای حضرت سجاد علیه صحبتش میشه. این دو سه جمله که حالا خوندم یکی دو جملهش ترجمه کنم و عرضم رو جمع کنم. دعای 38 رو خوندم با این شماره گذاری که در این تاب شده. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. پروردگار من عذر می آورم به پیشگاه تو در ارتباط با این که یک مظلومی در حضور من به او ظلم بشه، من کمکش نکنم. انسان متوجه بشه که یک کسی داره بهش ظلم میشه و از دست انسان براید که کمکش کنه. حالا در هر حدی دونه بردان دعوا میکنن، آدم میدونه که یقینش شده، روشنش شده، یکی ظالمه یکی مظلومه، قدرت هم داره دستشو بگیره، نگیره. عوض به پیشگاه تو. نه دعوای اینجوری نیست، اختلافاتی که هست بین افراد، انسان میفهمد که یکی ظالم است و یکی مظلوم در این اختلافاتی که دارن، اون وقت باری به هر جهت اعتنایی نکنه و میتواند که کمک مظلوم باشه، کمک نکنه. خدا از چنین حالتی که مظلومی نزد من ظلم به او شده است و من بی تفاوت گذشتم، از پیشگاه تو عذر خواهم. که از چیزهایی که سبب میشه برای رحمت پروردگار در یه حدیثی و بهشتی شدن انسان اینه که انسان کمک مظلوم باشه. خاطرم میاد از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رسیده است که حضرت فرمودن که به یکی از اصحابشون فرمودن دوست داری که چیزهایی بهت یاد بدم یه صلوات دیگه مرحمت کنی؟ رشته‌هایی که تو را به بهشت بکشاند. عرض کرد بفرمود یا رسول الله، حضرت فرمودن که انل مما انال الله لک، از اون چه خدا به تو مرحمت کرده تو هم به دیگرانی که نیاز دارن بده، این انفاق کن. انل مما انال الله لک، گوه اگه اونقدر ندارم که به دیگری برسه، خودم مثلا به زحمت دارم اداره میشم. فرمود اصنع للاخرق، برای کسی که از نظر فکری احتیاج داره به کمک، امکانات مالی داره بلد نیست کاسبی کنه، اما از پدرش چیزی رسیده، ثروتی هست، خودش وارد کار بشه ضرر میکنه، نمیفهمه چه کار بکنه، آدم کمکش کنه. موارد مختلف دیگه، کسی نیازمند است به کمک فکری، انسان کوتاهی نکنه. اصنع للاخرق، گفت یا رسول الله اگر از نظر قدرت فکری این چنین قدرتی هم نداشتم اون وقت چه بکنم؟ حضرت فرمودن که عنصر المظلوم، یک کسی که مظلوم واقع میشه تو هم میتوانی کمکش کنی، دفع ظلم کنی از او، عنصر المظلوم. این بازم ادامه داد حرف خودش، گفتش که اگر که همچه قدرتی هم نداشتم که جلو ظلم ظالم بگیرم چی؟ وقتی یه حضرت چیزی فرمودن که نتونست بگه اگه نمیتونستم چی؟ فرمودن که این زبون تو از این که مردم رو بیازاری حفظ کن، یعنی که میتونی که این زبون تو نگه دار، مردم اذیت نکن با این زبونه، یعنی غیبت نکن، تهمت نزن و و و زبون تو موضوع باشه. حالا منظور این که عنصر المظلوم، اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره، و من معروف، این کلمه شما از کنم دیگه نمی رسیم به همش صحبت بشه، و من معروف اصدی الیه فلم اشکره، خدایا عذر به پیشگاه تو می آورم از این که به من خوبی شده باشه، محبت شده باشد، من در مقابل اون خوبی که شده سپاس گذار نباشم و سپاس نکردم و شکر گذاری ننمودم، که بسیار به جاست و لازمه که انسان وقتی کسی بهش محبت میکنه این محبتش فراموش نکن، یادش باشه و به گونه های متناسب شکر گذار باشه، لااقل از این که دعاش کنه، در عین اینکه اساس نعمت را هم از خدا میبینه و میداند که ریشه این لطف هم اراده حضرت حق است، ولی در مقابل خیری که از کسی بهش میرسه انسان کوتاهی نداشته باشه، شکر گذار باشه، که این هم زمینه صحبت بسیاری داره. و بعد و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره، خدایا عذر به پیشگاه تو می آورم از اینکه یک کسی به من بدی کرده، حالا بعد میاد میگه که آه ببخشید نفهمیدم، بد کردم نسبت به شما، نه برو هرگز نمی بخشم تو رو، غلط کردی، این کارو کردی. چنین استثناءن ممکنه یک چنین مواردی باشه که مناسب نباشه بخشش استثناءن، ولی به طور کلی اگر کسی به انسان بدی کرده، پشت سر انسان بدوی را گفته، فحش داده و مال انسانو خورده، به یک صورتی اذیت کرده، اما حالا آمده میگه که آه ببخشید من نفهمی کردم نسبت شما، من خیلی تا وقتی که به حسابت نرسم ازت نمیگذرم و بیچارت میکنم، یا ای که اصلا نه اینا رو نگاه دم اعتناش نکنه و نپذیردش، عذر میخواهم به پیشگاه تو پروردگارا که کسی عذر خواهی کند از بدی که نسبت به من کرده و من عذرش را نپذیرم. چقدر عالیست که انسان اینجور باشه، سریع بپذیره، اونم همینقدر مناسب باشه، یه وقت مناسب نیست باید یه مقداری یه جوری به خاطر تربیت او تعدیب او که موارد استثنایی میشه، از این که بگذاریم موارد استثنایی اون وقته که خیلی به جاست انسان که حالت پذیرش داشته باشه. خب دیگه عرضمو جمع میکنم، امشب بحمدالله آقایون مادهین عزیز که یکی از یکی بهتر بعضیشون هم که دیگه باز فوق العادگی اون وقت زیاد هستن، شما هم دیگه هر کدوم که کار دارین و میخواد برین که تشریف ببرین، ولی من اگه جای شما ها میبودم هم اصل خود توسل خیلی مهمه و همین که باز بعضی از عزیزان باز به خصوص استماع توسلشون خصوصیت داره میموندم، ولی هر کی کار داره خب تشریف میبره و من دیگه عرضم همینجا کوتاه میکنم تا اینکه انشالله این برنامهاشون رو هرچین، من دیگه حالا مقیدم به این که من برای اینا قراری نذارم که چند تون افاضه کنید نکنید چنین کنید چنان کنید، از وقتی که خواب دیدم که خیلی خواب نقلش کردم که یادم بیاد یه ماه رمضونی بود، شبای زمستان بود، بی مبالغه هست میکنم جنس که پنج تاست بگم هفت و هفت جلسه شب می رفتم، دو جلسه هم روز می رفتم، خاطرم میاد که اون وقت می گفتیم مسجد بنا خیلی وقت قبل، یکی هم پای خیابون بود، یکی میگم این خستگی مو خواهم برسونم. مجلس هفته همون این آقای محبان و رضا بودن که حالا هستن، اینا هم یه مقدار توسلشون البته به توسل مکتب رضا نمیرسه از نظر کیفیت و کمیت، مخصوصا اون کمیت، حالا اونام کیفیتشون خوب، و اون وقت من صحبت میکردم و مجلس هفتم و اینا دوست میداشتن که ما که صحبت کردم صبر کنم بشینم دعارم بعد از توسل من خودم دعا کنم، گفتم باشه نیست معمول بود، باییم اون شب یک کمی طول دادن ذکر مصیبت رو طولش دادن و من یک نقی با خودم زدم، گفتم دیگه طولش دادم زیاد شد دیگه، طولش دادم یادم یادم طولش دادم دیگه. گفتم با خودم، بعدم دیگه توسل تموم شد و من دعا کردم آمدم خانه، هنوز از کدام شبای زمستون بود، هنوز میشد یک مقداری خوابید، من سرمو گذاشتم و زودم خوابم میمورد، الان هم نسبتا همیتونه، خدا رحمت کنه مرحوم آشتاب الله قوچانین، میگفتن همه سرشونه میذارن بخوابن تو اول میخوابی بدتر تیمزن، خدا رحمت کنه. من در حال خوابیدم یه مقداری خوابیدم و تا خوابیدم صدای قویی در خواب تنین انداز شد که چون مربوط به خودم هست دیگه میگم با این خصوصیت. بعد حاجا بینشم کنی حاجا، حالا شما خودتون مواظب باشین که باز همون نتیجه رو نگیریم از خودتون. در هر حال اون وقت من چیز سرمو گذاشتم خوابیدم، صدای قویی تنین انداز شد که فضولی موقوف، روزه مثل نماز است، هر کی میخواد کم هر کی میخواد زیاد، در خانم باز بود، یعنی هر کی میخواد بره به در خانم باز بود. فضولی موقوف، روزه مثل نمازه، حدیث داریم نماز هر کی میخواد کم بخونه زیاد، ده حرکت نماز مستحبی بخونین، صد تو بخونین مشکل نداره، هر کی میخواد کم هر کی میخواد زیاد. خدا رحمت کنه آقای حسین زاده من داره آجا ایشان. بعد گاهی می آمد جلسه تموم شده بود، چون تموم شده بود دیگه زمینی نبود که بخواد بخونه. بعد این داستان که یادش بود بگفت فضولی موقوف، السلام علیکم آقا عبدالله شروع میگرد. حالا در هر حال ما دیگه عرضمونه جمع میکنیم. این جمله آخری که گفتم، خدایا عذرخواهی میکنم از این که گناهکاری نسبت به من بد کرده آمده، عذرخواهی میکنه، نپذیرفتم او را، عذر به پیشگاه تو. ما عرض میکنیم خدایا حالا که این چنینه که تو دوست داری که بپذیر آدم، ما هم حالا عرض میکنیم که ما گناهکاریم بالاخره، هر کسی در یک سطحی وضعی، الان و همین امشب و شام جمعه و شب شنبه هم خصوصیاتی داره، الان به پیشگاه تو می آییم و امیدواریم که بپذیری ما را، عفومون کنی، اون هم پذیرفتنی که اولیای تو به ما یاد دادن که تو اینجور هستی، که چی؟ در بیانات معصومین علیهم السلام هست که خداوند متعال سریع الرضاست، سریع میگذره، معطل نمیکنه، و همچنین در بخششش یا کریم العفو، یعنی عفوش کریمانه از خدا. یعنی چی؟ بگم مکرر اینو گفتیم دیگه، عفوش کریمانه است. گاهی آدم نسبت به کسی بدی کرده، میره میگه که آه ببخشید نفهمی کردم، بدی کردم، عفو کنید. میگه که میدونی چقدر خرابکاری کردی، میدونی چقدر غلط کردی، میدونی چقدر کنم، خب حالا برو بخشیدنه. این بخشیده اما بخشش کریمانه نیست. اما یه بحث یا آقا ببخشید، میگه راست میگه البته، ببخشید و بد کردم عفوم کنید. آقا جان صحبت شو نکن، چیزی نبوده که، حرف شو نزن دیگه، او داستان چی شد، اون مطلب چی شد، حرف میبره جای دیگه، که یعنی اصلا فکر اون جریان نکنه اصلا. این میشه عفو کریمانه. خدای ما کریمانه عفو میکنه. یعنی وقتی بنده جدی میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، با آقایی میبخشه، همه رو عفو میکنه، نادید میگیره. حالا عرض میکنیم یا کریم العفو یا حسن التجرب، الهی و سیدی و رجائی و منقلبی و مثوایی، الهی الهی البستني الخطايا صوب مذلتي وجللني التباد منك لباسا مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحیه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي إلهي فبعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا خدای من کسی رو نمیشناسم که گناه منو ببخش جز تو الهی فلا اجد لذنوبی سواک غافرم ولا لقبائهی غیرک ساترا. تو این مناجات حضرت سجاد اواخرش یه جمله ایست همش لطیف، اینم بسیار لطیفه. الهی ما انا به اول من اساک فتبت علی، خدای من اول کسی نیستم که گناه کردم. اگه تا حالا کسی گناه نکرده بود با خودم میگفتم مشکل خدا منو ببخشه، من اول کسیم که حریم خدا رو شکستم. اگر تو هم تا حالا کسی رو نبخشیده بودی میگفتم کار ممکنه مشکل باشه، تا حالا کسی رو نبخشیدی منو چطور ببخشی؟ اما خدا هم بندگان تو سابقه گناه دارن، هم تو سابقه بخشش. الهی ما انا به اول من اساک فتبت علی یا کریم العرض یا حسن التجاوز یا کریم العرض یا حسن التجاوز. حال دیگه کاری که همیشه میگفتیم این کار زمینه رحمت خدا رو بیشتر میکنه انجام میدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا ما جهم دون الحسین. سلام ما بر اون سرای بالای نینس شده ایوای مقابل عزیزانشون چقدر دشوار بوده. من در بعضی از مقاتل دیدم که سرا رو بین المحامل قرار دادن، یعنی او سرا رو که می بردن اینجو نبود سرا پیشا پیش همه با هم باشه، خیر هر محمل یه سری مقابل اون محمل که این عزیزان رو بیشتر بسوزانن. لا اله الا الله لا زک الله سنت ذر.